سرمد نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
برای اینکه هرمزگان را بهتر بشناسیم، برای اینکه سوار بر امواج صدا به هرمزگان زیبا سفر کنیم، در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران از 4 تا 10 بهمن ماه 1404 با ما همراه باشید. هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.
سفید، سرخ،
سرخ. به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم شریف، نازنین و بزرگوار ایران، درود بر شما. خوش آمدید به سبز سفید سرخ امشب. اینجا شبکه رادیویی جوان هست و شما شنونده برنامه سبز سفید سرخ هستید. تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دغدغه‌هایی که در افکار عمومی جمعی ما شکل گرفته و شاید نیاز هست که بهشون پاسخ داده بشه. در سفید سرخ هر موضوعی در حوزه‌های مختلف، اهم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، غیره و ذلک، مورد بحث قرار می‌گیره از طریق گفتگو با صاحب نظران در اون حوزه و سعی میکنیم از خلال این گفتگوها پاسخهای روشنی رو پیدا بکنیم برای مسیر پیش رومون. دعوت میکنم چیزی در حدود 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید و گفتگوی امشب رو از دست ندید.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز سفید سرخ.
طرح جدید مهریه در ایران پیشنهاداتی داشته که هدفش کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوانه. بر اساس این طرح، سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از 110 سکه به 14 سکه کاهش پیدا کرده. اگر مهریه بالای 110 سکه باشه، فقط نسبت به همون 110 سکه امکان صدور اجرایی وجود داره و برای مبالغ بالاتر تنها در صورتی میشه درخواست مهریه کرد که مرد واقعا توان مالی داشته باشه. همچنین در صورتی که مردی نمیتونه مهریه رو پرداخت کنه، باید نسبت به اون درخواست اعثار از پرداخت مهریه بده و بعد از بررسی‌های لازم مهریه قسط بندی میشه. این طرح به دنبال حمایت از قانون زنانه و تلاش میکنه با تعیین شرایط مناسب حقوقشون رو تضمین کنه. این طرح در حالی که تلاش میکنه تا مشکلات مهریه رو کاهش بده، اما هنوز با چالش‌ها و ایراداتی مواجهه که باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از ایرادات این طرح کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوجه که ممکنه باعث بشه بعضی از مردان از پرداخت مهریه فرار کنن. همچنین بعضی از کارشناسان معتقدن که این طرح باعث میشه تا مهریه ها بیشتر از قبل بالا بره و مشکلات بیشتری برای زوجین ایجاد کنه. با این حال طرفداران این طرح معتقدن که با کاهش سقف مهریه میشه از بروز مشکلات مالی و اجتماعی جلوگیری کرد و حقوق زنان رو بهتر تضمین کرد. در نهایت این طرح نیازمند بررسی‌های بیشتر و بحث‌های کارشناسی در مجلس شورای اسلامی تا بتونه به یک قانون جامع و مؤثر تبدیل بشه.
امشب و در این برنامه سبز سفید سرخ مهمان بزرگواری قبول زحمت فرمودن و حضور دارن در استودیوی برنامه، خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده. میخواییم راجع به بحث مهریه صحبت بکنیم. حالا حتما شما هم در چند و چون قانونی که حالا آمد و تو مجلس راجبش صحبت شد و حالا رفت و برگشتم، هنوز اتفاقی هم نیفتاده، فکر میکنم توی کمیسیون ها در راجبش صحبت میشه، راجب اون میخوایم صحبت بکنیم و اساسا کلیتر به بحث مهریه بپردازیم. خانم درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه، دستاندرکاران محترم برنامه، همینطور مخاطبین محترمی که صدای ما رو میشنون.
بزرگوارید. بریم از وقتمون استفاده بکنیم، بپردازیم به سوالاتی که حالا میخوایم راجبش صحبت بکنیم. راجب مهریه میدونیم که خیلی هم راجبش صحبت دیگه، حالا آقایون جور دیگه‌ای نگاه میکنن، خانم‌ها جور دیگه‌ای، بعضن تناقضاتی تو خانواده پیش میاد، یعنی ممکنه یک خانواده هم پسر داشته باشه هم دختر و نگاه‌های متفاوت، می‌دونید تناقض‌ها رو اونجوری مطرح بکنه. اما سوال اولم رو بذارید اینجوری مطرح بکنم که به نظر شما تا چه حد برای خانم‌ها، برای زنان همین مهریه یک ابزار حمایت واقعیه و از دیگر سوش تا چه حد برای در واقع آقایون و برای مردان در واقع فشار ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه؟
ببینید آقای قاسمی فر، مهریه اساساً فلسفهش یک هدیه است به خانوم برای اینکه آقا صداقتش رو، علاقش رو در ابتدای زندگی به خانوم نشون بده. حالا این هدیه یه هدیه طبق اون چیزی که توی فقه ما اومده، توی قانون ما اومده، باید یه هدیه به صلاح مالیت داشته باشه، در شأن خانوم باشه و توان مالی مرد هم لحاظ بشه. اون چه که توی سنت و سیره اهل بیت هم بوده پرداخت بشه. حالا توی قانون ما و توی فقه ما روش‌های مختلفی برای این پرداخت هست، چه در ابتدا، چه در طول زندگی، چه بعد از یه بازه زمانی مشخصی. و خود این مهریه میتونه به اشکال مختلف باشه، حتما نباید سکه طلا یا نقره باشه، چه بسا میتونه یک مالی باشه به صورت نقدی، چه بسا به صورت ملکی باشه یا بخشی از ملکی یا زمینی یا خدمتی باشه از جانب آقا، یعنی به انهای مختلف میشه که این به عنوان هدیه از ابتدای زندگی در اختیار خانم قرار بگیره. ببینید این هدیه اصلا قرار نبود ابزار فشار باشه که ما بگیم یک ابزاری دست خانم باشه که بتونه به آقا فشار بیاره.
این که ببخشید میفهمید قرار نبود ابزار فشار باشه، اون طرف معادله هم یعنی میفهمید که قرار هم نیستش که ابزار حمایتی هم باشه، منظورتون اینه؟
خیر، مهریه به عنوان، بله همینو میخواستم بگم، اصلا به عنوان یک هدیه است، نه اینکه ما الان اغلب نگاه‌هایی که تو خانواده ها وجود داره اینه که مهریه پشتوانه زنه.
نیست به نظر.
نه، اینو اصلا از کجا، از چه مبنایی، از پای و اساس این حرف باطله. اصلا ما چنین چیزی رو شاره که بنیانگذار مهریه است، ابدا مهریه رو به عنوان پشتوانه مالی زن برای روز مبادا در نظر نگرفته، بلکه شارع این رو به عنوان هدیه‌ای نشانه صداقت مرد در نظر گرفته که میبایست به خانم تقدیم بشه، چه در ابتدای زندگی چه در طول زندگی، و هیچ ربطی به طلاق نداشته. ولی اینو متاسفانه به خاطر انحرافاتی که ما توی فرهنگ غلطی که توی جامعه را افتاده، چشم و همچشمی ها و نمیدونم اینها، باعث شده که اصلا کلن به یه مسیر انحرافی بره و تبدیل بشه به ابزاری برای فشار آوردن به مرد، تحت فشار قرار دادن مرد، و به عنوان وسیله برای حمایت از زن برای روز مبادا.
و به نظرتون الان، همین الان روی زمین باعث ایجاد فشار مالی شده برای آقایون؟
بله شده، وقتی شما و چیزی رو از مسیر اصلیش خارج میکنی و به انحراف میندازی، قطعا هم برای خانم ها تبدیل به یه ابزار حمایتی شده، هم برای آقایون تبدیل به ابزار فشار و در واقع توی مزیقه قرار دادن مردان شده.
و ولی میفرمایید که فلسفه وجودیش این نبود؟
به هیچ عنوان این نبوده.
و حالا خانم شجاعی، آیا این گزاره بس گزاره درستی اگر بگیم که این مهریه به جای اینکه بیاد حافظ یا باعث امنیت خانم ها بشه، زنان بشه، برعکس باعث اختلاف و کاهش ثبات خانواده شده؟
نه، این گزاره رو به طور کلی نمیتونم بگم، چون مهریه، همه مهریه ها که اینجوری نیستن. اون مهریه هایی که مسیر انحرافی رو طی کرده، بله متاسفانه اینجوری شده، عملا شاهدش هم هستیم. و نهایت کاری که زن باهاش تونسته بکنه اینه که مهرم حلال جونم آزاد، یعنی فقط تونسته این استفاده رو ازش بکنه، چیزی دست زن رو نگرفته. یعنی اون ابزار حمایتی و وسیله فشار به مرد صرفا برای بدبستان در ماجرای طلاق هست. این که بیاد به درد زن بخوره، یه پشتوانه مالی برای آینده زن بشه که بعد از خدای نکرده متارکه بخواد به دردش بخوره، اونو سرمایه‌ای بکنه، جایی استفاده بکنه، سرپناهی بشه یا چی، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. و اما تو زندگی‌های به نظر من زندگی‌های سالمی که به هر حال ما تو پیرامونمون داریم، می‌بینیم از علما، بزرگان، از دوستان، خیشان، کسانی که مهریه‌های معقول گذاشتن، خانمون رو دریافت کرده، حق تصرف نسبت بهش داشته. حق تصرف یعنی خانم هر جا بخواد میتونه اون مال رو هزینه بکنه، مثلا برده ملک خریده، وسیله خریده، طلایی خریده، هم اون هدیه رو دریافت کرده، هم زندگی سالم و متعادلی داشته در طول سالهایی که با همسایه زندگی کرده، هم پشتوانه مالی شده براش، چون داده ملک خریده، ملک روز به روز افزایش، یا داده طلا خریده، به هر حال طلا هم افزایش قیمت، یعنی شده براش پشتوانه مالی.
بسیار خوب. بس حالا با این اوصافی شما میفرمایید، به نظر شما از منظر یا از نگاه حاکمیت یا اصلا از نگاه جمهوری اسلامی چگونه میشه بین حفظ حقوق زن و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مرد یه تعادل ایجاد کرد؟
ببینید، به طور کلی اقدامی که کمیسیون قضایی مجلس انجام داده، به نظر من در جایگاه حاکمیت، حاکمیت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه میشه دیگه، مجلس به عنوان بخشی از حاکمیت، حالا کمیسیون قضایی که این طرح رو پیشنهاد داده، متاسفانه کاهش سقف محکومیت کیفری و حالا این طرح که 10 ماده بوده، ماده 5 و 6 و 7ش که بدترین مواد این در واقع طرح بودن، هیچ کدوم به نظر من حلال مشکل نیست. جمهوری اسلامی و حاکمیت اگر میخواد این مناقشه رو بین خانواده ها و بین زن و مرد حل بکنه، ما بهش راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم، از طرق مختلف به مجلس این راهکارها رو پیشنهاد دادیم. حالا من برای اینکه مردم هم در جریان قرار بگیرن، یه چند مورد رو اجازه بدید عرض بکنم. ببینید، مثلا راه اندازی صندوق حمایت، صندوق ملی حمایت از زنان در ازدواج و طلاق، یه صندوقی تشکیل بشه با مشارکت دولت، بخش خصوصی و خیرین، برای حمایت مالی از زنها تو شرایط بحرانی مثل طلاق، یا شرایطی که مرد ناتوانه، مؤثر هست، اعثار، ناتوانی داره در پرداخت حقوق مالی زن. این صندوق میتونه جایگزینی تدریجی برای مهریه های سنگین بشه، ولی در این حال این مهریه های سنگین، این سنت غلط و باطل نباید ادامه پیدا بکنه، بلکه باید به نظرم میرسه با آموزش های مهارت همسرگزینی و حل تعارض تو نظام آموزش عمومی، ما بیاییم در واقع زوجین رو با حقوقشون و تکالیفشون آشنا کنیم که آقا بدونه داره چی کار میکنه، خانم بدونه چه حق و حقوقی داره و پا رو فراتر نگذاره. همچنین ما میتونیم شروط ضمن عقد رو برای طرفین تشویق بکنیم که در واقع یه حالت بدبستان بشه، یعنی خانم از حقوق مالیش به خصوص مهریه های سنگین کوتاه بیاد، در این حال آقا از حقوقی که به واسطه رابطه زوجیت پیدا میکنه، مثل حق طلاق که مطلقا در اختیار مرده، وکالت در طلاق رو به شرط مهریه پایین در اختیار خانم قرار بده یا حقوق دیگه مثل حق تحصیل یا حق اشتغال و مواردی از این دست. اینها رو به نظرم اینها راهکارهایی است که حالا عرض کردم چند مورد گفتم، ولی راهکارهای متعددی هست که ما میتونیم و با اینها رو پیشنهادم دادیم به مجلس که با جایگزین کردن اینها همین فرهنگ غلط چشم هم چشمی تو مهریه ها رو از بین ببریم.
بله.
واقعیش بکنیم، همین که بین زوجین هم آگاهی هایی داده بشه که این رو به تعادل برسونن.
بسیار متشکرم از شما. شما شنونده سبسفید سرخ هستید از شبکه رادیویی جوان. موضوع این برنامه‌مون امشب مهریه هستش، داریم راجبش صحبت میکنیم با خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده. یه فاصله کوتاه بگیریم، بیایم بریم سراغ ادامه پرسش هامون.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
درود به شما که همچنان همراه هستید با سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان. موضوع برنامه‌مون مهریه هست. خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، قبول زحمت کردن داریم با ایشون گفتگو میکنیم. خانم شجاعی، احساس میکنم حالا تو این فرمایشاتی که داشتید به نوعی شاید پاسخ این سوالم باشه، ولی شاید بخواد کامل ترم بشه، از نگاه آقایون من میخوام این سوال مطرح بکنم. به نظر شما یه مرد چه جوری میتونه در واقع هم این داستان مهریه رو تحمل بکنه، به قول معروف تعهد به مهریه رو داشته باشه، و از طرف دیگه بدون اینکه ازدواج براش تبدیل به یک ریسک اقتصادی بشه این کارو انجام بده؟ این تعادل رو به نظر شما چه جوری میتونه ایجاد بکنه؟
ببینید، به طور کلی حراس از ازدواج با در ارتباط با بحث مهریه هم برای زنها هست هم برای مردها هست. علت این که زنها مهریه ها رو بالا میگیرن، شاید یکی از دلایلش اینه که زنها آگاهی هایی کسب کردن و متوجه شدن که با ورود به رابطه زوجیت یه سری از حقوقشون رو محدود میشه و از دست میدن. محدودیت ها و محرومیت هایی به واسطه متعهد شدن به رابطه زناشویی بر زن تحمیل میشه. خب از این طرف مرد هم با ورودش به رابطه زوجیت یه سری مسئولیت هایی و محدودیت هایی براش تحمیل میشه. برای مرد بیشتر جنبه های مالی داره، مثل اینکه موظف به پرداخت مهریه میشه، موظف به پرداخت نفقه، اجرت المس و امثال اون میشه. اما زن محدودیت ها و محرومیت هایی مثل خروج از منزل رو داره، اشتغالش، نمیدونم تحصیلش و مواردی از این دسته. به نظرم میرسه برای اینکه این حراس از ازدواج برای دو طرف کاهش پیدا بکنه، بیان این محدودیت ها و محرومیت ها رو، تعهداتی که مربوط به رابطه زوجیت، با هم به گفتگو بگذارن و اینا بعد قبل از ازدواج صورت بگیره. آقای حسین فر، ببینید این که میگم یه سری مهارت‌های همسرگزینی رو باید توی مدرسه، دانشگاه ما بگذرونیم، زوجین ما، جوانای ما قبل از ازدواج توی اینها به اقناع فکری رسیده باشن که وقتی میرسه به جلسه خواستگاری دیگه سر تعداد سکه بحث نشه، چون ما قبلش آموزش دیدیم و متوجه شدیم که آقا حراس مرد اینه که دار و ندارش که هیچ، هفت جدش هم بیان نمیتونه این مهریه رو جبران بکنه. از اون ور زن با توجه به رشد و پیشرفتی که داشته، تحصیلاتی که کسب کرده، یا به هر حال فضای بازی که تو جمهوری اسلامی بوده و زنا تونستن به رشد و بالندگی برسن، الان فضای بازتری میخواد برای ظهور و بروز و زندگی مشترک زن رو برای اینکه محدود نکنه. این مرد من قبلا آموزش دیده، اقناع شده، دیگه وقتی من ازش میخوام شروط ضمن عقد رو بپذیره اینجور نباشه که بزنه زیرش. و قبلش اینها رو با همدیگه به یه توافقاتی رسیده باشن که این حراس برای جفت طرفین نباشه، نه صرفا برای آقایون. و من بله فرمایش شما رو قبول دارم که برای آقایون یه ریسک خیلی بزرگ اقتصادی شده، از اون طرف برای خانم ها هم ریسک بسیار بزرگی در خصوص محدودیت هایی که رابطه زوجیت ایجاد میکنه.
بله، اونها هم از اون
بله. برای اینکه این حراس رو از دو طرف بگیریم اینها قبلش عرض کردم آموزش‌های همسرگزینی رو بگذرونن که اقناع بشن بابا مهریه هزار تا هم باشه نمیتونه برای تو خوشبختی بیاره، مسئله چیز دیگه ایه توی رابطه زوجیت. و این مهریه رو با فرهنگ سازی، خود صدا و سیما، همین اقدامی که شما دارید میکنید، برنامه های اینطوری تهیه میکنید، واقعا اینا خودشون خیلی موثر میتونه باشه.
بسیار عالی. حالا بیایید از دید خانم ها نگاه بکنیم و یک پرسشی رو من مطرح بکنم. از دید خانم ها چه اصلاحاتی به نظر شما میتونه در مهریه شکل بگیره؟ در واقع این اصلاحات بتونه کمک بکنه که امنیت اقتصادی و استقلال خانم ها حفظ بشه، همزمان آسیبی به زندگی مشترک اونها هم نرسه. این رو چه جوری میشه به قول معروف انجام داد؟
ببینید، من فکر میکنم مطالبه خانم ها تو بحث مهریه پرداخت مهریه است، نه اینکه خدای نکرده حبس همسران. این که این طرح جنجالی مجلس، کمیسیون قضایی عنوان میکنه ما میخواییم محکومیت کیفری رو از مهریه برداریم یا کاهش بدیم، به نظرم میرسه اصلا مطالبه خانوم ها محکومیت کیفری شوهرانشون نیست، چون تنها ضمانت اجرای موجود برای رسیدن به حق مالی زن محکومیت کیفری موضوعیت پیدا کرده. و الا اگر قانونگذار بیاد و سازوکارهای پرداخت مهریه رو در بعد و ازدواج یا در طول ازدواج طراحی بکنه و قانونگذاری بکنه، اتفاقا مهمترین و اولین مدافعان برداشتن در واقع حبس مردان بابت مهریه خود زنها هستن، چون با حبس همسر، با حبس شوهر، این زنی که نه فقط به حق مالیش نمیرسه، حقوق دیگه‌ش هم از دست میده، نفقه‌شو از دست میده، نفقه فرزندان رو از دست میده، نمیدونم حضور مرد در خانواده رو به عنوان سرپرست خانواده از دست میده، حقوق عاطفیش رو از دست میده، چون دیگه مردی نیست که اینها رو تامین بکنه. اینه که مطالبه خانوم ها آقای قاسمی فر پرداخت مهریه است، قانونگذار به دنبال چاره اندیشی برای سازوکارهای پرداخت مهریه باشه.
آخه با این اعداد عجیب و غریب اصلا به نظر شما شدنی است؟
ببینید، در این خصوص هم باز ما پیشنهاداتی دادیم. ببینید، شما اعداد عجیب و غریب رو که عنوان میکنید، چون ذهنیت شما از مهریه فقط و فقط سکه است و دارید میگید سکه دیروز 150 بود، امروز شده 160، فردا میشه 170. خب اینه که اصلا مغزتون ارور میده که چجوری ممکنه.
و هر حال هرچی از ارزش مادی بله. مگه نیست؟
بله. ببینید، مهریه میتونه ملک باشه. شما همون ابتدای ازدواج ملکی رو، ببینید من توی برنامه مثال زدم که امام خمینی برای عروس‌هاشون اومدن از خونه ملک خودشون، چون پسراشون رو فرستاده بودن تحصیل بکنن، کار اقتصادی نکرده بودن، درآمدی نداشتن، پول و سرمایه‌ای نداشتن که مهریه عروس بکنن، اومدن امام خمینی از ملک و خونه‌ای که در قم داشتن یه دانگ دو دانگ به نام عروس اول، یه دانگ دو دانگ به نام عروس دوم کردن، تموم شد. یعنی دیگه شما دغدغه اینو نداری که سکه هی میره بالا یا میاد پایین. عروس هم خیالش راحته که آقا یه دنگ یا دو دنگ از این خونه به نام منه، بالاخره یه چیزی، یه پشتوانه، یه هدیه ارزشمندی به من پرداخت شد از طرف این خانواده. خب ببینید، ما باید به مهریه این مدلی نگاه بکنیم، نه به عنوان سکه هایی که هی قیمت میره بالاتر. میتونه خدمتی باشه، شما بگید من این سال، یه سال، دو سال، پنج سال فلان خدمت رو برای خانواده شما یا برای خود خانم انجام میدم. موارد مختلفی میتونه باشه، میگم فقط این نیست. یا حتی اگر سکه شما قرار میدید، الان واقعا میگن حتی 14 تا سکه هم که مقام معظم رهبری فرموده بودن نزدیک 2.5 میلیارد میشه. همین این مبلغی نیستش که واقعا عموم جوانها تو سنین 20-25 سالگی توان پرداخت این رو داشته باشن.
لذا حتی تو سنین 40-50 سالگی خانم،
متاسفانه. بله بله. ببینید، ما به نظرم میرسه آقای قاسمی فر، ما راهکارهایی که پیشنهاد دادیم، یکیش بیمه مهریه بود با مشارکت دولت و بیمه های خصوصی.
قدیم یه چیزی بود به نظرم.
ببینید، من اینا همش تو حرف بوده دیگه، دولت و مجلس نیومده اینها رو طراحی، عرض کردم، ساز و کار اجرایی براش بذاره. ببینید، وقتی یک چیزی رو، مثلا شما میخوای ماشینتون رو بیمه کنید، بیمه به شما یه دستورالعملی میده، طبق اون دستورالعمل شما میتونی مثلا سقف مشخص میکنه تا این سقف من به شما خسارت رو پرداخت میکنم. وقتی شما میگید آقا بیمه مهریه بیمه میشه، ناخودآگاه به صورت کاملا اتومات سقف مهریه میاد پایین، چون بیمه تعهدی که میده سقف بی نهایت که نیست. از این ور خانواده دختر چون میخواد که ضمانتی باشه، تعهدی باشه که واسه پرداخت این مهریه، میخواد هم این بیمه رو بگیره
باشه.
در این حال بیمه هم میگه بیشتر از این نمیتونی. ببینید اتومات سقف مهریه میاد پایین، پسر هم خیالش راحت میشه که من ماهانه یه مبلغی پرداخت میکنم دیگه، تا آخر عمر هرچی جمع کنم رو از دست نمیدم بابت این.
یعنی شما میفرمایید که از جامعه خانم ها این رو قبول بکنن، یعنی این که شما میگید خب اگر قرار بودی رو قبول بکنند، دوستان من از اتاق رژیم میگن که هستن کسانی که قبول کنن. نه میخوام بگم اگر اینجوری بود خب همون اول آیا تو خود اون تعداد نمیدن یک عدد منطقی
بود؟
اجازه بدید حرفم تموم بشه.
چون
میخوام پیغام بزنم بله به یک سوال. میخوام بگم اینکه که شما میفرمایید این نیاز به یک فرهنگ سازی آیا اساسی هم نداره، و اینو بذارید کنار اینکه آیا اصلا افسایش عجیب و غریب این اعداد سکه‌های مهریه به جای ارزش فرهنگی انگار که تبدیل شده به یک فشار اجتماعی، یک رقابت اجتماعی.
بله،
خب این فرهنگی باید اصلا درست بشه که اون حرف شما قبول داده بشه.
نه همش فرهنگی نیست. ببینید یه بخشش قانونه، یه بخشش سازوکار اجرا. الان ما قانون داریم، حدود 25 تا ماده در ارتباط با مهریه داریم، فقط تو قانون مدنی فصل 7 ما، یعنی قوانین دیگه هم هست ولی فقط توی قانون مدنی فصل 7 بخش مهریه 25 تا ماده قانون مدنی داریم که جز به جز اومده گفته مهریه چیه، به چه شکلیه، چطور میتونی پرداخت بکنی، حتی اقساطی بودنش، حتی معوق بودنش، همه اینا مشخص شده خب تو قانون.
بله.
اما قانون بدون سازوکار اجرا به درد نمیخوره. خب ما میگیم آقا این قانون هست، سازوکار اجرا براش بذار. سازوکار اجرا چیه؟ شما مختاری با توجه به توان مالیت بیای تعداد مهریه رو با رضایت طرفین، یعنی طرف دختر و طرف پسر، تعیین بکنید. بعد که تعیین شد، اگر سازوکار اجرایی براش باشه و شما بخواین رو دریافت بکنی، وارد این فضا بشی، ناخودآگاه میای تطبیق میدی خودتو با این سازوکارهای موجود. اگه بیای از یه حدی بیشتر بذاری بیمه شامل حال شما نمیشه. خب یعنی یه چیزی میشه بدون پشتوانه، اینو دیگه خودت میدونی. اینه که سازوکار که میگذاری این خودش در فرهنگ سازی تأثیر داره، دهن به دهن تو خانواده ها میچرخه. و اینکه الان چطور 110 تا چرخیده، چطور 14 تا چرخیده،
خب الان مگه همین نیست؟ همین یه سقف مگه در نظر گرفته نشده؟
سقف چی؟ بحث محکومیت کیفریه. بله میگم همین محکومیت کیفری باعث شد یه عده زیادی از خانواده ها بیان رو 110 تا. الان چون در واقع مبلغ سکه رفته بالا،
اومده شده 14.
مجلس اومده و همین 14 تا هم الان از روزی که مجلس اینو گفته تا الان بیش از 2-3 برابر شده قیمت سکه. اینه که این سقف قرار دادن حلال مشکل نیست.
مگه تو این طرح شما که میگید مثلا بیمه، مگه همین سقف قرار نیست؟
نه سقف خود بیمه، کارگزار بیمه. ببینید مثلا شما میخواهید،
خب میدونم الان یه عدد دیگه، من دارم همینو میگم دیگه. خب بیمه هم مثلا میگه منزه آتومن.
بله.
خب اما آتومن هم همون یه جور سقف دیگه.
خب اون تفاوتش چیه؟ خود بیمه است، میتونه تغییرش بده.
بحث اونجا اینه که مثلا ضمانت گرفتن راحت تره، منظورتون اینه؟
بله بله. اونو چون
به دست آوردنش.
بله بیمه گذار اینطوری خانواده دختر خیالش راحت تره و خانواده پسر و خود پسر هم اون حراسی که بابت از دست دادن کل سرمایش داره، این یعنی اون حراسم از پسر برداشته میشه. بعد من عرض کردم ببینید این یه راهکاره.
بله.
خود موضوع فرهنگ سازی که شما میگید یا بحث آموزش که بنده عرض کردم، اینا همه قطعات مختلف یه پازلن. به تنهایی با ابزار قانون نمیشه، حتما قانون کنارش باید سازوکار اجرا باشه، حتما کنارش باید فرهنگ سازی باشه، حتما باید کنارش آموزش مهارت‌های همسرگزینی برای زوجین و خانواده‌هاشون باشه، حتما باید این حمایت‌های دولتی، بخش خصوصی، اینا بیان پای کار، حتما باید اینها در کنار هم قرار بگیرن تا این منظر بزرگی که دامنگیر همین خانواده‌هاست رو حل بکنه.
بسیار متشکرم از شما، شنونده سبسفید سرخ هستید از شبکه رادیوی جوان با موضوع مهریه. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم برای بخش پایانی گفتگو.
ایران
به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.